اما از شما عزیزان دعوت میکنم برنامه بعدی رو بشنوید.
مناظره مناظره علمی
به نام آفریدگار هستی بخش. خانم آقایان سلام میکنم به شما، ناصر خیرخواه هستم. حالتون چطوره؟ آرزو میکنم تندرست باشید. امیدوارم که آسمان دلتون آبی و جریان زندگیتون بسان رودی خروشان در حرکت، و امیدوارم که دریای دستاوردها و موفقیت هاتون همواره مواج و افسون و گسترده باد. ضروری دیدیم که به اتفاق آقای دکتر احمدی تهیه کننده برنامه، علاوه بر آقای دکتر احمد فاتحی مرج متخصص منابع آب و مدیر محترم گروه خشکسالی و تغییر اقلیم پژوهشکده آبخیزداری در وزارت جهاد کشاورزی، و همچنین آقای مهندس رضا روشنی متخصص منابع آب و آبخیزداری سازمان جنگل‌ها مراتع و آبخیزداری کشور، و همچنین معاون محترم دفتر کنترل سیلاب و آبخانداری، از آقای دکتر منوچهر گرجی هم دعوت کنیم در این برنامه پیش ما باشن. آقای دکتر گرجی استاد علوم خاکشناسی در دانشگاه تهران و ریاست محترم انجمن علوم خاک ایران هستند. این موضوع از این باب اهمیت داره که پدیده خشکسالی و کم آبی به منابع خاکی ما چه آسیبی رو وارد میکنه به عنوان یکی از ضرورت‌های کشاورزی در کشور، و پیامدهایی که میتونه حتی بر حوزه زیستی شهروندان هم به جا بگذاره. اجازه بدید که بنا به روشنی کار در این موضوع بسیار مهم، از راه‌های مقابله با بحران کم آبی و خشکسالی بگیم، از اینکه فناوری‌های موجود و دانش موجود در ایران چگونه میتونه با این چالش فعلی کشور روبرو بشه، راهکارهای شرکت‌های دانش بنیان، راهکارهای سیاستمداران، راهکارهای مسئولین در عرصه‌های مرتبط با این موضوع چیست؟ آیا فقط به وزارت نیرو و جهاد و کشاورزی برمی‌گرده، یا آنچنان که در برنامه پیشین کارشناسان همه اذعان داشتن، یک موضوع ملی و همگانی است، به همه شهروندان برمی‌گرده، به دستگاه‌های متولی مسلماً مستقیم و بیشتر. سلام میکنم به هر سه مهمانی که در استودیو هستند و خیلی خوش آمدید، و خواهش میکنم که با شنوندگان میخواید آقای دکتر فاتحی از شما شروع کنیم تا بریم سراغ آقای دکتر گرجی و آقای مهندس روشنی.
بنده هم عرض سلام و خسته نباشی خدمت شما و همکارانتون و همچنین شنوندگان عزیز دارم.
خیلی متشکرم، خیلی خوش آمدید آقای دکتر گرجی.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همکاران عزیزتون در اینجا و همه شنوندگان عزیز عرض سلام دارم. بنده هم گرجی هستم، اونطور که فرمودید استاد گروه علوم خاک دانشگاه تهران در خدمتم.
خواهش میکنم، خیلی خوش آمدید آقای مهندس روشنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام خدمت شما و همکاران محترمتون و در شنوندگان برنامه رادیو گفتگو.
خیلی متشکرم. من اجازه میخوام از شما آقای دکتر فاتحی و آقای مهندس روشنی که از آقای دکتر گرجی شروع کنم. در مقدمه هم اشاره کردم، دکتر گرجی فکر میکنید که خشکسالی و کم آبی که، یا اینطور بگم، کم آبی و خشکسالی که الان در ایران حادث شده، تأثیرات سوءش بر منابع خاک ما چیست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم خدمت شما، سوال شما به جاست، پاسخش رو خواهم داد، ولی قبل از اون عرض بکنم که صرفاً از این بعد مسئله مورد توجه ما نیست.
خب
این یک بعد قضیه است که
ابعاد دیگری هم مصادره. بله
بله اتفاقا برعکسش بیشتر من مد نظرم این هست. امروز هم میخوام بیشتر راجع به این موضوع که کمتر مورد توجه در کشور قرار گرفته صحبت کنم که اثرات مدیریت خاک در حل بحران آب چی هست.
یعنی اون میتونه
بله
یعنی ما از خاک که الان نگرانش هستیم میتونیم که تبدیلش بکنیم به یک موقعیت بهتر که به نفع
دقیقاً بله.
آب تمام بشه
با روش‌های مختلف که
و علمی.
دنیا روش کار شده، علمی ما هم کار کردیم، تجربیات داریم، اثبات کردیم این رو و الان داریم حرفش رو میزنیم.
یعنی الان میتونیم بگیم در ایران موجوده.
در یک کلام من میخوام عرض بکنم اگر به منابع، حالا عرض کردم من سوال شما فراموش نشه ولی اون بوده قضیه به نظر من خیلی مهمه.
خب نه برای خود ما هم خیلی جالبه بلی. یاد میگیریم آقای دکتر
یعنی
و آگاه
ما الان به عنوان رئیس انجمن علوم خاک تو کشور من اینو عرض کردم بدون توجه به منابع خاک امکان نداره بحران آب حل بشه تو کشور، امکان نداره.
چگونه؟
حالا خیلی بحث بسیار زیاده، حالا واردش میشیم
شاید.
من فعلا سوال شما رو جواب داشته باشم.
خواهش میکنم بفرمایید.
خشکسالی طبیعتاً اثرات زیادی روی خاک میتونه بگذاره. ببینید خاک یک موجود زنده است اولا. شاید شنیده باشید، شاید هم احتمالاً نشنیده باشید که در خاک خیلی خوب و ایدئال در هر چند گرمش، یعنی یک قاشق ما میگیم اصطلاحاً، یه قاشق غذاخوری خاک رو ما اگه پر کنیم به اندازه جمعیت کره زمین موجود زنده توش.
یه قاشق
خاک.
الله اکبر.
یعنی 7-8 میلیارد. البته خاک ایدئال رو دارم عرض میکنم، خاکی که وضعیتش بسیار خوب باشه. بقیه حالا خیلی کم باشه شما بگید 1 میلیارد. خاکی که وضعیتش 1 میلیارد جمع، ولی خاک خوب یک قاشقش به اندازه جمعیت کره زمین موجود زنده توشه. این موجودات زنده هم بیکار نیستن، هر کدوم مأموریتی دارن. یکی داره غذا برای گیاه تهیه میکنه، یکی داره سموم رو خنسا سازی میکنه، پالایش میکنه، استحاله میکنه مواد مضر رو و عملیات های فراوان. میخوام بگم تو خاک دنیاییست، دنیای بسیار گسترده. خب شما چطور خشکسالی رو ما جامعه ما رو شهر تهران اثر میگذاره مثلا، خب رو خاک هم همین اثر رو میگذاره، اونم موجود زنده است. این یک اثر. نکته دومی که وقتی ما خشکسالی داشته باشیم این خاک نیاز به محافظ هم دارد و جنگل، درخت، پوشش گیاهی به طور کلی بگیم محافظ خاکه. وقتی ما خشک سالی پیش میاد یا منطقمون خشک هست پوشش گیاهیمون تضعیف میشه یا ضعیف هست، این خودش باعث صدمه پذیر شدن خاک میشه، به دنبال اون فرسایش خاک اتفاق میفته. مثلا یکی از خسارت ها فرسایش خاک. فرسایش میتونه آبی باشه، میتونه بادی باشه. یعنی ریزگردی که شما میبینید مسئله روز ما شده تو خیلی از استانها ناشی از همین بی سرپرست موندن این خاکه است. یعنی حفاظی نداره و توسط باد کنده میشه میره تو هوا. خاکی که باید روی زمین باشه به ما محصول بده یا استفاده های دیگه ازش بکنیم میره تو هوا میشه بلای جونمون، یا میره توی رودخانه هامون ماهی ها رو از بین میبره، آب رو آلوده میکنه، تصفیه آب رو مشکل میکنه، هزینه های فراوان رو دست ما میگذاره. اینا خسارت هاییه که برای وقتی خاک، عرض کردم اگه خشک فرض بر این باشه در جای خشکسالی باشد که هست تو کشور ما، عدم وجود پوشش گیاهی یا ضعیف بودن پوشش گیاهی باعث میشه که خاک صدمه پذیر میشه و رو به تخریب میره. هرچم رو به تخریب رفت هم حاصل خیزی خودش رو از دست میده، هم خسارت های دیگه ای رو، فراوان دیگه ای رو به ما میزنه که فراوان باید در این مورد صحبت کنیم. حالا من صرفا یه جواب کلی رو خدمت شما دادم با من پاسخ سوال شما.
من اینطور میفهمم که اون چه ما داریم الان ازش یاد میکنیم الزام حفظ پوشش های گیاهی رو میطلبه، ولی ما عمدتا در بیان متخصصین جغرافیا اینطور میخوانیم و مطلع هستیم که بخشای وسیع از ایران به صورت یک فلات خشک و قابل استفاده نیست، پس بنابراین باید بگیم اونها خاک مناسب ندارن.
بله.
خب پس ما داریم از کدوم خاک صحبت میکنیم، در کدوم منطقه و چگونه قابل شناسه ایست که بتونیم ازش به عنوان حافظ منابع آب اینجا یاد بکنیم و بگیم برای این بکوشیم که تخریب نشه یا اونایی که آسیب دیده ترمیم کنیم.
بله، الان گزارشاتی که مؤسسه تحقیقات خاک داده اونا تو صحبتاشون اومده که حدود، حالا عدد دقیقش را الان من به یاد ندارم، ولی حدود 70 میلیون هکتار، ما 165 حدودا بگیم 165 میلیون هکتار وسعت کشورمونه، حدود 70 تا 75 میلیون هکتارش رو میگن فاقد خاک است. البته خاکی که اونها میگن با اون تعریف خاک، خاکی که زنده است برای توان رشد گیاه درش وجود داره، این مقدار اونو میگن خاک. حدود 70 75 میلیون اصلا فاقد خاکه. حالا اینا یا سنگی هستن یا خاکش به صورت خردشن و اینا سنگریزه و این چیزهاست، وضعیت این چنینی داره که اسم خاک خیلی نمیشه روش گذاشت به اون تعریفی که ما از خاک داریم. بقیه خاک، اونم خاک باز در به اصطلاح کلاس‌های مختلف، خاک رو ما طبقه بندی میکنیم توی خاکشناسی، 8 کلاس بهش میدیم. کلاس 1 بهترین خاکه که هیچ محدودیتی ندارد، آمادگی دارد برای اینکه بلافاصله شما آب بدید اونم رشد گیاه رو بهتون تحویل بده، هیچ مشکلی هم نداره، نه شوری داره، نه شیب داره، نه سنگریزه داره، بافتش مناسبه، همه شرایطش، حالا دیگه من نمیتونم همه رو توضیح بدم اینجا، همه شرایط مناسبه. اونو میگیم کلاس 1، نمره 1، اون بالاترین نمره رو بهش میدین، یعنی بهترین نمره اون نمره 1، کلاس 1. میره کلاس 2، کلاس 3، 4، همینطور تا کلاس 8. تا کلاس 4ش به درد کشاورزی میخوره. درسته کلاس 2 ضعیف‌تر از کلاس 1ه، محصول کمتری به شما خواهد داد، کود بیشتری نیاز داره، آب بیشتری نیاز داره تا محصول به شما بده، چون پتانسیلش کمتره، ضعیف‌تر هست این خاک. خاک کلاس 3 همینطور، کلاس 4 همینطور. دیگه بعد از کلاس 4 خاک هاییست که خیلی به درد کشاورزی نمیخوره، مگر با جاهای خاص و با مدیریت های بسیار خاص و ویژه بشه کار کشاورزی ازش کشید. اونا میره در رده منابع طبیعی. حالا منابع طبیعی یا مرتع یا جنگل یا چیزهایی که برای تو منابع طبیعی مطرح هست، اونا هم باز خاک هست. یعنی خاک فقط محدود به خاک کشاورزی هم نمیشه، ما در جنگل خاک داریم، در مراتع خاک داریم. و حالا من سوال شما این بود که اینها کدوماشون باید حفاظت بشه، ما میگیم خب همش، منتها هر کدوم روش های خاصی داره.
خب این 75 میلیون هکتاری که شما میفرمایید که نمیشه
بله.
کاشت و بلا استفاده، بلا اثر در حوزه مرتع و جنگل، اینها چی میشه؟ یک کشت و زرع؟
ببینید تو دنیا اومدن برای همون اراضی هم، فرض کنید تو منطقه سیستان بلوچستان ما، من مثال چیز بزنم، یه منطقه ایست که شما موتورسیکلت رو بردارید، ماشین رو بردارید، هر جایی دلتون خواست، نه کوهی، نه تپهی، نه پستی، نه بولم، دشتی، وسیع مثلا، هر جایی میتونید ماشین رو برونید ببرید. یا یکی که گله دار هست، گله شو بردار، گله حالا شتر باشه، نمیدونم گاومیش باشه، گاو باشه، گوسفند، مرچ برداره، تو هر منطقه ای تردد کنه. این ترددها خودش خسارت میزنه. وقتی ما میگیم مدیریت، صرفا محدود نمیشه به پوشش گیاهی، یک بعدش پوشش گیاهی. تو دنیا برای اینا قانون دارن، حساب کتاب دارن.
چرا ما نداریم؟
ما خب مثل خیلی چیزای دیگه که نداریم، نرفتیم دنبالش، اینام نداریم.
الان تو میگی مملکت ما، مثلا ما قانونی، هم قانون خاک هنوز داره
بله.
ما دست و پا میزنه.
آقای منصور شنی،
10 ساله 70 نفر عضو استاد دانشگاه و محققین کشور دارن تلاش میکنن، نشستن قانون خاک نوشتن، 10 سال از این مجلس به اون مجلس هی داره پاس داده میشه. ما امیدواریم تا پایان دوره این مجلس این قانون تصویب بشه، که متاسفانه بازم مثل که افتاد به مجلس بعدی، حالا خدا کنه به مجلس های بعدی نکشه.
نه دیگه، فرصت هست. بله بسیار خوب. آقای منصور شنیم،
فهم واقعیش همینه. الان ما در بسیاری از مناطق واقعیت اون خاکی که مد نظر هست، طبیعتاً خاک هم جای دکتر فهمیده، تعریفی ما میکنیم از خاک. خاک پدیده‌ایه که یا ماده‌ای است که بتونه حیات رو ساپورت کنه، حیات رو بتونه پشتیبانی کنه. تو خیلی از مناطق ما شکل ظاهری خاک رو ممکنه ما ببینیم، به عنوان یک بیننده شکل ظاهری خاک رو میبینیم، اما عملا خاکی نیست که به ما تو تولید، چه تولید مرتعی، چه تولید جنگلی، چه تولید کشاورزی بتونه به ما کمک کنه. هرچند که حالا من اعتقاد دارم که شاید این تأثیر و تأثیر در حقیقت دو جانبه است، یعنی اینجور نیست که صرفا حالا نوع خاکمون هم به یه نحوی توی تشدید بحث خشکسالی میتونه موثر، در این که همونجوری که دکتر به درستی اشاره فرمودن بحث خشکسالی مطمئنن در ساختمان خاک، بافت خاک و شرایط خاک هستن و حاصل خیزی خاک میتونه موثر باشه. من از اون جهت من فکر میکنم که در حقیقت نوع خاک هم تاثیرگذار هست در شدت و ضعف خشکسالی، در شدت و ضعف همونجور گفتم میزان نفوس، چون ما خسیر خاکا داریم که بلافاصله بارش رو تبدیل به روان‌آب میکنه و دسترس ما خارج میکنه. از دسترس خارج شدن آب یعنی یک سیکلی که نهایت کار ممکن است که منجر بشود به خشکسالی. اینها در حقیقت میتونیم ما تأثیر و تأثیر خشکسالی و خاک رو با هم باید ببینیم، صرفا نیست که بگیم که حالا خاک بر خشکسالی اثر دارد یا خشکسالی بر خاک اثر دارد. هر دو اینا در یک تأثیر و تأثیر متقابل میتونیم اینا رو بررسی کنیم.
آقای مهندس، بله بله بفهمید آقای دکتر،
آقای دکتر گرجی کاملا صحیح است. ما میبینیم که بعضی از کشورها چقدر آب دارن خاک ندارن، بعد به خاطری که خاک ندارن دچار مشکل مثل بحران آب هن. و یک بخشی از ذخیره آب داخل همین خاک میمونه، یعنی خاک اگر به اصطلاح حفظ بشه یه بخشی از آب داخل خودش نگه میده. یعنی ما خشکسالی رو که تعریف میکنیم میگیم که خب یه خشکسالی کشاورزی داریم که بارون اومد نیومد، نسبت به میانگین مقایسه میکنیم، خشکسالی اتفاق افتاد. خشکسالی اصلی خشکسالی کشاورزیه، تعریفش اینه که اگر میزان آب در خاک کاهش پیدا کرد اون موقع خشکسالی کشاورزی اتفاق میفته، که وقتی ما مقایسه میکنیم میبینیم که خساراتش هم خیلی خیلی قابل توجه هست. ببینید بله، اگر ما خاک حفظ کنیم به عبارتی ما آب حفظ کردیم، ولی این آب باید توی خاک حفظ بشه. آب فقط توی سد نیست، توی مثلا یه مخزن نیست، اون حجم آبی که داخل خاک میشه حفظ کرد اون قابل توجه است. بنابراین حفظ خاک بله، یعنی در واقع حفظ آب هست، و خاکی که میتونه آب بیشتر بگیره قطعا در شرایط خشکسالی کمتر آسیب میبینه، و اون خاکی که آب کمتری میتونه در خودش ذخیره کنه زودتر دچار به اصطلاح از بین رفتن میشه و اون گیاه رو میتونه از بین ببره.
خب آقای دکتر گرجی، آقای مهندس روشنی، سوالی که الان مطرحه اینه که ما در کجای مدیریت این فرایند هستیم؟ دانش ما میفرمایید که هست، روشهایی که ما میتونیم این کار رو تبدیلش بکنیم به یک فرصت بسیار بی‌نظیری که نگرانها رو کاهش بده، ولی چگونه ممکن هست؟ واقعا دانشگاه‌های ما به این سلطه و قدرت رسیدن که بتونن خشکسالی و کم‌آبی در ایران رو مهار بکنن، یا همچنان ما در درگیری‌های متعدد روزمره بسیاری از دستگاه‌ها باید اونها رو گرفتار ببینیم و بحران رو هم موجود؟
عرض کنم خدمت شما، ببینید ما همیشه این بحث رو داریم که ما مشکل اصلیمون کمبود آب نیست، کمبود مدیریت آبه، مشکل مدیریت آب داریم. درسته که ما وقتی خودمون رو مقایسه میکنیم با خیلی از مناطق دنیا میبینیم که ما آب کمتری از آسمان دریافت میکنیم، ولی الحمدلله با وجود سلسله رشته کوههای به اصطلاح البرز و زاگرس خیلی هم وضعمون از نظر آب بد نیست. در مقایسه با بعضی از کشورها شاید وضعیت بهتری هم داریم که بزرگواران همشون مستظهر هستن، ولی ما مدیریت رو نداریم. الان هم ما اعتقاد داریم که اگر ما مدیریت مناسب داشته باشیم، مصرف مناسب داشته باشیم، برنامه ریزی مناسب داشته باشیم، همه جنبه هایی رو که باید در بحث حل بحران آب در نظر بگیریم واقعا در نظر گرفته بشود، از جمله همین خاکی که من عرض کردم امروز، اگر اینها رعایت بشه ما با همین آب و خاک به راحتی تا 150 میلیون نفر جمعیت رو میتونیم تو این کشور تغذیه کنیم و و هیچ مشکل آبی هم نداشته باشیم.
یعنی کشو زر بکنیم، محصولاتی که میخواییم خودکفا باشه، محصولات استراتژیک،
بله، بله.
تبدیلش بکنیم، صادرات انجام بدیم.
بله، اینا شدنیه. بله، کاملا شدنیه. دانشگاه همون هم توانش رو دارن، محققین همون هم، مرکز تحقیقاتون هم توانش رو دارن. این که من میگم تو کتاب نخوندیم، عمل کردیم ما.
در کجا پایلوت شده است؟ نمونه
مرکز، بله، ما داریم مستندسازی میکنیم، مقالاتش هم تا یکی دو سال دیگه 4-5 تا مقاله در این زمینه میدیم بیرون. ما الان در مرکز تحقیقات حفاظت خاک آب که مال دانشگاه تهران است، مسئولیتش هم اتفاقا با خود من هست، ما تولید محصول رو دیمه، هیچ آبی هم مصرف نمیکنیم، همون آبی که خدا به ما میده به مزارع بغلیمون هم میده. ما تولید محصول رو به دو برابر رسوندیم الان. این عمل شده، یعنی حرف نیست. حتی در سالایی که خیلی خشک بوده تولید محصول ما 5 برابره. من میانگینش رو دارم عرض میکنم، 2 برابر. 5 برابر مزارع اطراف بوده. این 2 سال پیش که خیلی خشک تو منطقه قزوینه، این ایستگاه تحقیقات ما بین جاده قزوین به رشت، اونجا حدود 300 میلیمتر میانگین بارندگی سالانه شه. ما دیم کشت میکنیم، کار دیم انجام میدیم. ما فقط رو مدیریت خاک کار کردیم که این 2 برابر رسوندیم. بزرگواران هم میدونم بحثی داریم به نام بهره‌وری آب، میگن به ازای هر متر مکعب آبی که مصرف میکنید چند کیلو ماده خشک محصول یا تولیدات گیاهی دارید. ما این رو به 2 برابر رسوندیم، یعنی 100% افزایش. حالا سیستم های آبیاری پیشرفته میگن 30% افزایش میده این رو. البته حالا روزمینی ها، زیرزمینی ها فرق میکنه. سیستم های آبیاری زیرزمینی که اصلا کشور ما باید بره دنبال اونها. الان من مواردش رو تو کرمان، تو بوین زهرا و جای دیگه دیدم تولید مصرف آب رو به 1/3 میرساند.
از طریق سدهای زیرزمینی؟
نه نه، آبیاری زیرزمینی.
آبیاری،
روش آبیاری
رایج بوده در ایران، یه جدیده.
این جدید، قدیم که بوده در ایران. سیستم شاید شنیده باشید شما، کوزه ای مثلا یه موقع یزدی ها استفاده میکردن.
بله بله،
یه کوزه میذاشتن. الان همون رو الان سیستم لوله سفالی کار کرده تو کرمان. باغات پستاش ما رفتیم دیدیم، مقایسه کردیم. آیه دکتر باستانی اسمشون، میتونید باشون ارتباط برقرار کنید، انعکاس بدید تو جامعه، واقعا خوبم هست. و باغات ایشون، باغات پسته ای که با این روش کار کرده بود، داده برداری هایی که کرده بودم، اطلاعاتی که ثبت کرده بودم، میگفتم مصرف آب به 1/3 رسیده، تولید محصول حدود 4 برابر. خب این پتانسیل وجود داره. همین رو من تو زراعت، اون باغه، حالا اون باغبانیه، تو زراعت 3 هفته پیش ما رفتیم بوین زهرا، یک فردی که خودش علاقه‌منده، حدود نمیدونم 50-60 هکتار زمین داشت اونجا، یه مقدارش آبیاری زیرزمینی کرده بود برای زراعت، گندم و یونجه کاشته بود. حالا یادم نیست یونجه یا شبدر، یکی از این فرق نمیکنه. گندم و یونجه کاشته بود. ایشون هم میگفت مصرف آب من 1/3 شده، تولید محصول نزدیک به 2 برابر. تو زراعت، آبیاری زیرزمینی تو زراعت، اونم نمونهش توی باغ. اینا همه رو زمین کار شده. اونم ایستگاه خودمون، ما روی شخم فقط کار کردیم. شخم رو سیستم کشاورزی بدون شخم، امروزه نوتیلیج بهش میگن انگلیسی، ما اون رو الان کار کردیم تو ایستگاه خودمون. یه مقدارم ماده عالی، کوده دامی و اینا کنارش استفاده کردیم، تولید محصول ما تو دیم به 2 برابر رسید نسبت به مزارع اطراف. پس اینا هست، در دسترسه، منتها برنامه وجود نداره متاسفانه تو وزارت کشاورزی.
خب آقای دکتر، ما از یه منظر دیگه بهش نگاه بکنیم. چرا میگیم برنامه وجود نداره؟ وزارت جهاد پرچمش رو گرفته بالا و میگه که من میخوام که محصولات کشاورزی رو 10 برابر بکنم، تأمین غذایی و نیازهای ملی رو پدید بیارم و برآورده بکنم، میخوام که امنیت غذایی رو در ایران با توجه به تجربه سیاسی استراتژیک و رویکردهای جهان مطرح بکنم. بحث این استش که تا حدود 8-9 سال آینده شاید فروش غلات اینها در جهان هم به پایین‌ترین سطح خودش برسه به خاطر مسائل و محدودیت آب و منابع و غیره و زاله، که حتی به صفر برسه، یعنی هر کشور باید خودش بتونه نیاز شهروندانش رو تامین بکنه. اینا رو داره میگه، ولی تصور نمی کنید که ما شاید یه راه دیگه رو از وزارت جهاد اگه انتظار داشته باشیم، همین کارهایی که شما کردید، آیا اینا رو وزارت جهاد از شما خواسته یا اینکه نه حوزه دانشگاه رفته سوژه‌هاشو پیدا کرده؟ ما اینو باید الان گسترش بدیم، همونطور که الان از ما خواستید آقای باستانی رو پیدا کنیم و به مردم بگیم مردم در هر جای ایران که هستید این روش هست، یه همچین کسی تجربه کرد، درست مثل اون مزرعه بسیار منحصر به فردی که یک تجربه بود در 100 هکتار در کنار جمکران، مزرعه فدک دکتر حاج احمد بلند نظر، خب بعد یه کاری کرد در ایران که منحصر به فرد شد، در اروپا هم مطرح همچنان سالهای سال.
بله،
فکر نمی کنید که ما رو روی کرده
اولگوی شده برای اونا میان بازدید از خارج؟
آقای دکتر گوجی، آقای مهندس روشنی، آقای دکتر فاتحی، اگر ما روی کردها رو عوض بکنیم فکر نمی کنید که نتیجه بهتری بگیریم تا بخوایم که انتظاراتمون رو همچنان به روال عادت گذشته فقط دولت دولت دولت؟ فکر نکنم ما به جایی برسیم از این طریق، ولی از راه شما بهتر میرسیم.
ببینید ما حالا چون هم بحث خوشسالی هست هم بحث بحران آب، من فکر کنم که خوشسالی رو بیگناه بدونیم، اصلا وارد این قضیهش نکنیم.
نه اون که طبیعت،
آره اون طبیعت،
طبیعت ما باید بتونیم آماده بشیم و سازگار بشیم باهاش.
اون طبیعت بوده هست و خواهد بود، بنابراین ما این اتفاقاتی که افتاده بیایم اصلا از گردن خوشسالی برداریم، بیایم ببینیم که اصلا مشکل چجوری هست. الان برمیگردیم به مصارف آب. اگر مصارف آب بخوایم طبقه بندی بکنیم، یه بخشی مال صنعته که حجمش هم زیاد نیست، خب مشکلاتی هم داره. البته خب درست نیست که ما آب تصفیه شده و آب شیرینه بریم تو صنعت استفاده کنیم، چون آبی که به اصطلاح کیفیتش خیلی پایین باشه هم میشه تو صنعت استفاده کرد. بعد آب شربه که اون موضوعات خودشه داره، اصلا مکانیزم خودشه میخواد، سیستم مدیریت خودشه میخواد، جلوگیری از پرت آب هست، بس انتقالش هست، اونم اصلا به اصطلاح بحث خودشو داره. اون چیزی که الان آقای دکتر گرجی فرمودن بیشتر بحث مصرف آب در کشاورزی است. ما معتقدیم که حالا بین مثلا 87 تا 90 درصد یا بیشتر کمتر حدودن حجم آبی که تو کشور استفاده میشه تو بخش کشاورزی است. خب طبیعیه که برنامه‌ریزی و مدیریت هم روش باشه. الان مشکلی که ما وجود داریم، یه دیدگاه‌های جدیدی باز شده که ما مثلا مصرف آب تو کشاورزی کم بکنیم، مثلا کشت گلخانه‌ای. خب چیز خیلی خوبیه، یعنی ما میریم به سمتی که تولیدمون زیاد بشه و مصرف آبمون کم بشه، ولی متأسفانه این در کنار اون مصرف قبلی قرار میگیره. طور نیست که از مصرف قبلی کم بشه بگیم یه مزرعه‌ای که مثلا 5 میلیون متر مکعب در سال آب استفاده می‌کرده الان به جای 5 میلیون بیاد 2.5 میلیون استفاده بکنه، بعد این بیاره تو کشت گلخانه‌ای همون محصول تولید بکنه. این متأسفانه اون 5 میلیون متر مکعبش استفاده میکنه، 2.5 دیگه هم اضافه شده به اون. این نیاز به یک مدیریت به اصطلاح جامع داره که اگر ما این دیدگاه ها رو دنبال میکنیم از مصرف قبلی و روش های قبلی کم بکنیم تا میزان به اصطلاح بازدهی ما بیشتر بشه و مصرف آب کمتر بشه. بنابراین فرمایش های دکتر گرجی درسته، عدم ارتباط به تحقیقات دانشگاه با صنعت این مشکل رو به وجود آورد
با مورد کاربردی خودش.
بله.
ولی آقای دکتر دوستان عزیزی که الان در استودیوی گفتگوی علمی هستیم، ما یک واقعیت رو در ایران نمیتونیم نادیده بگیریم. ما تقریبا میشه گفت که قریب یقین کشاورزی ایران شبیه کشاورزی کشاورزان فرانسه است. خرد مالکی است، مختصر زمینی است و روش داره کار میکنه، ارتزاق میکنه، ایزان بعدش هم نمیاد و نیومده که اگر مازاد و بیشتری تولید بکنه این رو به بازار عرضه بکنه. ما از این رهگذر داریم کشاورزی رو جلو میبریم. حالا در کنارش بله، کشاورزی مدرن آمده، کشت و صنعت ها آمدن، نیروهای جدید رو تحصیل کرده آمدن، این تغییر رو هم البته داریم و منکر این نمیتونیم بشیم. چگونه میشود در این شرایط اونی که دانشیست داره پیوسته جلو میره تحقیق میکنه و رشد هم داره میکنه، ولی اون چه که اکثریتی رو تشکیل میده چطور میشه دانشگاه تحقیقات یافته های آقای دکتر گرجی و سیاست ها و تمهیدات شما در نهاد اجرایی مملکتی رو نزدیک کرد به اونها، اونها بهره مند بشن از این و ما بتونیم که مسئله رو اداره بکنیم به بهترین شکل که مثبت بشه آثارش به جای منفی شدن؟ آقای دکتر گرجی میگن نمیگم.
از حضور که ببینید بحثی که خرد مالکی و یا اراضی یک پارچه که الان داریم و روش‌ها و سیستم‌هایی که توی اراضی یک پارچه داره استفاده میشه، طبیعتاً همونجوری